بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 485 سطر نهم. لکن میل الامامه الى الاول متمسکن به انهما لولم یتهیأ متمسکن به انهما لولم ینتهیأ الى حدین لما کان بینهما غایت الخلاف فلم یتحقق التضاد. بحثی که دیروز شروع کرده بودیم این بود که سرعت و بود قابل شدت و ضعفند. سرعت سریع داریم، اسرع داریم، بطیع داریم، ابتع داریم، و این نشون میده که این دو دارای شدت و ضعفند. سوالی که مطرح شده بود این بود که آیا میرسیم در طرف سرعت، میرسیم به سرعتی که بالاترین باشد و هیچ ذره بطئی درش نباشد، و در طرف بطئ میرسیم به بطئی که پایین ترین باشد و هیچ سرعتی درش نباشد، یا هر سرعت و بطئی رو که ما ملاحظه کنیم نسبی میبینیم، میبینیم نسبت به مافوق خودش بطئه، نسبت به مادون خودش سرعته. این دو تا احتمال هست، این باید رسیدگی بشه. سلام علیکم. احتمال دوم که نسبی بودن سرعت و بطئه، این احتمال مشهوره. مشهور میگویند که ما هر سرعتی رو که ملاحظه کنیم بالاتر از سرعت هم میتونه موجود باشه، حالا موجود هست یا لااقل میتونه موجود باشه. هر بطئی رو که ملاحظه کنیم پایین تر از او و ابتر از او میتونه موجود باشه. این قول مشهوره که دیروز اشاره کردیم و خوندیم. فخر رازی به قول اول تمایل پیدا کرده و گفته ما سریع ترین و بطیع ترین داریم، که اینها در مرز قرار گرفتن به طوری که از سریع تر بالاتر نداریم، از اون بطیع ترش پایین تر نداریم. شاهدش هم اینه که اگر ما سریع ترین و بطیع ترین نداشته باشیم نمیتونیم بین سریع و بطیعی که ملاحظه میکنیم غایت الخلاف قائل بشیم، چون همون سریع و بطیعی که ما ملاحظه میکنیم ممکن است سریع تری داشته باشد، بطیع تری داشته باشد. پس نمیتونیم بگیم غایت الخلاف بین اون دوتایی که ما ملاحظه کردیم، چون دو مرتبه سریعی و بطیعی ملاحظه می شود که فاصله بین هما بیشتر از فاصله بین اون دو اولی است. پس اگر بخواد غایت الخلاف باشه، غایت الخلاف که این دومیه نه تو اون اولی. اون دومی رو نگاه کنیم باز می بینیم که سریعتر از سریعش و بطیعتر از بطیعش تصور می شود، باز این سومی غایت الخلاف به غایت الخلاف نزدیکتر می شه. هر چی بخوام پیدا کنیم و سریع و بطیعی رو که فاصله بینشون بیشتر نشه و بینشون غایت الخلاف باشه، پیدا نمی کنیم. وقتی پیدا نکردیم تضاد درست میشه. در حالی که سرعت و بطئ با هم تضاد دارن، باید غایت الخلاف داشته باشند تا تضاد درشون محقق بشه. غایت الخلاف هم به این است که ما سریع ترینی داشته باشیم که اسرع از اون نداریم، بطیع ترینی داشته باشیم که ابتر از اون نداریم. و چون پذیرفتیم که بین سرعت و بطئ تضاد هست، باید سریع‌ترین و بطی‌ترین رو که سریع‌تر از اون سریع‌ترین و بطی‌تر از این بطی‌ترین پیدا نمی کنیم داشته باشیم تا تضاد محقق بشه. این حرف فقط. پس به بهانه این که باید تضاد بین سرعت و بطی تحقق پیدا کند، ایشون معتقد شده که ما باید سریع ترین داشته باشیم و بطی ترین هم داشته باشیم، این وسط هم سریع و بطی نسبی داشته باشیم. کلام فخر و تفتازانی داره نقل میکنه، اما خیلی کوتاهش میکنه. فخر مفصلتر از این حرف زده و تفتازانی کوتاهش کرده. حرف فخر رو من توضیح میدم، بعدن حرف تفتازانی رو میارم. فخر اینطور وارد بحث میشه، میخواد ثابت کنه که ما سریع‌ترینی که بالاتر از اون نباشد داریم، بطی‌ترینی که پایین‌تر از اون نباشد داریم. میخواد اینو ثابت کنه. بیانش اینه که سرعت و بعد اشتداد و تنقص رو قبول میکنند. مقدمات توجه کنید، مقدمات تقریبا همشون پذیرفته شدند، مقدماتی که فخر به کار میگیره تا به نتیجه برسه. میگه سرعت و بعد قابل اشتداد و تنقصند، هر کدوم میتونه سریع، میتونه سریعتر باشه، بطی میتونه بطیتر باشه که اشتداد پیدا کند در سرعت و بعد، میتونه تنقص پیدا کنه، سریع سرعتش کمتر بشه، بطی بعدش کمتر باشه، قابل اشتداد و تنقص. بعد میگه اشتداد و تنقص یعنی انتقال من زدن الى زده. اشتداد یعنی از نقص که زد شدت است به سمت شدت رفتن. تنقص یعنی از شدت که زد نقص است به سمت نقص رفتن. ملاحظه میکنید که اشتداد و تنقص هر دو انتقال من زدن الى زدن هستن. پس باید دو تا ضد داشته باشیم که از یکی به دیگری منتقل بشیم. اگر باید دو تا ضد داشته باشیم، باید تضاد حاصل باشد، باید بین سرعت و بعد تضاد حاصل باشد تا ما از این بعد که ضد است به اون سرعت که ضد دیگر است منتقل شویم، تا بتونیم بگیم اشتداد، یا از اون سرعت که ضدی است به بود که زد دیگر است منتقل شویم، تا بتونیم بگیم از زدی به زدی منتقل شدیم. برای انتقال از زدی به زدی باید تضاد حاصل باشه که ما زدون و زدونی داشته باشیم. اگه تضاد نباشه زد و زدی نداریم تا بتونیم از یکی به دیگری منتقل بشیم. ما در اشتداد و تنقص از زد به زد منتقل میشیم، پس باید در اون جایی که انتقال از زد به زد پیدا می کنیم زد و زد رو داشته باشیم تا از یکی به دیگری منتقل بشیم. اگر زد و زد رو داریم حتما تضاد تو بین همار هم داریم. تضاد مشروط به غایت الخلاف، پس باید غایت الخلاف هم داشته باشیم. ما معتقدیم اشتداد و تنقص در سرعت و بعد هست، پس زدون و زدون و انتقال من زدن الى زدن و در نتیجه تضاد وجود داره. اگر تضاد وجود داره شرط تضاد هم که قایت الخلافه باید موجود باشه و موجود هست. بنابراین بین سرعت و بعد ما باید قایت الخلافه داشته باشیم، یعنی پیدا کنیم سریع ترین رو و بطی ترین رو که بینشون قایت الخلاف باشه، تا تضاد اینجا درست کنیم، بعدن بگیم در اونجا که اشتداد است یا در اونجا که انتقاص است از زدی به زدی منتقل شدیم. این بیان فخر رازی که من عبارتشو نوشتم ولی احتیاج به خوندن نداره. شما خودتون بعد مراجعه میکنید. عبارتی از مباحث نمیشتن، مباحث مشرقی. کلامی رو که تفتازانی نقل میکنه هم نیست که از کردن، منتها خیلی خلاصش میکنه. من حالا عبارت تفتازانی بخونم، همون نظر فخر منتها خلاصه شده است. صفحه 485 سطر 9. لکن میل الامامه الی اول، یعنی فخر رازی تمایل به قول اول دارد که سریعی را قائل است که سریع تر از او وجود ندارد، بطیعی را قائل است که بطیع تر از او وجود ندارد، به قول خودش مبدا و منتهای معین را قبول دارد. این کلمه توجه کنید، مبدا و منتهای معین رو قبول داره. اون سریعی که سریع تر از وجود داشته باشه معین نیست، بطیعی که بطیع تر از وجود داشته باشه معین، وجود داشته باشه معین نیست. دوباره بگم، مثل اشتباه گفتم، سریعی که سریع تر از اون وجود داره معین نیست، بطیعی که بطیع تر از اون وجود داره معین نیست، بلکه سریعی که دیگه بالاترین است و بالاتر از اون سریع سرعتی وجود ندارد اون معینه، بطیعی که پایین تر از او دیگه نداریم اون بطیع ترینه اون معینه. فخر رازی میگه باید مبدا و منتها در سرعت و بعد معین باشند تا بتونیم بینشون قاعده خلاف قائل بشیم. اگر ما معین باشن قاعده خلاف درشون تحقق پیدا نمی کنه و در نتیجه تضاد حاصل نمیشه. اگه تضاد حاصل نشد زدون و زدون رو نداریم، اگه زد و زد رو نداریم انتقال من زدن الى زدن رو نداریم، اگر انتقال من زدن الى زدن رو نداشتیم تنقص و اشتداد نداریم، اگر تنقص و اشتداد نداریم شدت و ضعف نداریم، در حالی که به یقین ما برای سرعت و بود شدت و ضعف داریم. چون شدت و ضعف داریم پس اشتداد و تنقص داریم، دوباره برمیگردیم. چون شدت و ضعف داریم پس اشتداد و تنقص داریم، چون اشتداد و تنقص داریم پس انتقال من زدن الى زدن داریم، چون انتقال من زدن الى زدن داریم پس تضاد داریم، چون تضاد داریم پس قاعده الخلاف داریم، چون قاعده الخلاف داریم مبدا و منتهای معین داریم. مبدا و منتهای معین یعنی سرعتی داریم که بالاتر از اون نیست وجود نداره، بطی داریم که پایین‌تر از اون وجود نداره. این مراتبی که پشت سر هم ذکر کردم توجه داشته باشید. تفتازانی به این مراتب نظر داره، عبارت فخر رازی رو طوری عوض میکنه که با این مراتب بیان بشه. که من عبارت فخر رازی رو ابتدا معنا کردم بدون ذکر مراتب، حالا چون عبارت تفتازانی اشاره به مراتب داره مراتب رو گفتم. یه دفعه از سرعت و بعد رفتم، سرعت و بعد معین رفتم تا آخر و گفتیم شدت و ضعف برای سرعت و بعد هست. یه دفعه از شدت و ضعفی که برای سرعت و بعد هست برگشتم آمدم تا رسیدم به این که باید سرعت و بعد معین باشند، یعنی سرعت سریع ترین داشته باشد، بعد هم بطیع ترین داشته باشد. چون همون حرفیست که فخر رازی میگه. فخر رازی اصلا ادعاش هم اینه، سرعت و بعد حد معین داره که از اون حد معین اضافه نمیشن، وقت بین اون دو حد معین قاعده خلاف و در نتیجه تضاد وجود داره. لکن میل فخر رازی الی اول است متمسکن به انهما. عبارت توجه کنید، عبارت تفتازانی ما به توضیح میخواد، در بدن توضیحش گفتم. به انهما یعنی به این که سرعت بود لولم ینتهی الی حد، اگر به یه حد معین میرسن، حدن یعنی حد معین، اگه به یه حد معین نرسد که دیگه از اون حد تجاوز جایز نباشد، اگر به اون حد نرسد لما کانا بینه هما قایت و خلاف، قایت و خلاف بینشون نخواهد بود. اگر قایت و خلاف نباشد، چون قایت و خلاف شرط تضاده، مشروط هم که تضاده محقق نمیشه، فلم یتحقق التضاد، تضاد محقق نمیشه. اگر تضاد محقق نشد فلم یتصور شدت و ضعف، اگر تضاد محقق نشد شدت ضعف محقق نمیشه. چرا شدت ضعف محقق نمیشه؟ لکونی تعلیل است برای فرام یا تصور از شدت وزن. ضمیر لکونی هم برمیگرده به هر یک از شدت ضعف. لکون شدت وزن انتقال هم من زدن ارازد. با اون توضیح که من از خارج از کردم عبارت روشنه، ولی دو مرتبه من یه توضیحی توی عبارت میدم با توجه به عبارت. به عبارت نگاه کنید توضیح من روشن‌تر بشه. لکونهی یعنی لکون الاشتداد و الانتقاص، انتقالا منزلتن الازد. اگر اینو دقت کنید، اگر شدت و ضعف نباشه اشتداد و انتقاص هم نیست. بله، لکونهی به هر یک از شدت و ضعف باشه. لکون هر یک از شدت و ضعف دارم همینه توضیح میدم. الان ضمیر رو برگردوندم میخوام توضیح بدم. اگر شدت و ضعف نداشته باشیم اشتداد و انتقاص هم نداریم. اشتداد انتقاص هر کدوم به معنی انتقال من زدن الازدنه. پس به تبع شدت و ضعف متوقف می شود بر انتقال من زدن الازدنه، چون شدت و ضعف با اشتداد انتقاص همراهه. به بیانی که گفتم اگر شدت و ضعف نداشته باشید اشتداد انتقاص هم ندارید. اون وقت وقتی که اشتداد و انتقاص انتقال من زدن الی زدن بود، شدت و ضعف هم که راه رو برای اشتداد و انتقاص باز میکنند، اون هم به نحوی انتقال من زدن الی زدن میشه. وقتی انتقال من زدن الی زدن داشته باشیم تصادف داریم. پس باید کاری بکنیم که تضاد حاصل بشه. اگر تضاد حاصل نشد اشتداد انتقاص نمیاد، یعنی انتقال منزدن الازدن نمیاد، پس اشتداد انتقاص نمیاد، پس شدت ضعف نمیاد. ملاحظه میکنید تفتزانی یه چیزایی رو حذف کرده که اون محذوف ها رو ما باید در نظر بگیریم تا مطلبش درست کنیم. فقط اینا رو حذف نشده، فقط همه رو گفته.
ضعف و ظاهر به
همین جنبه
ضعف و ظاهر
حالا ببینیم چی میشه. فلم نه اون نیست، اون یه چیزی از برسی میشه. فلم یا تصور از شدت و ظاهر اگر تضاد محقق نشه تصور نمیشه به شدت و ظاهر، چون شدت و ظاهر به تبع اشتداد و انتقاص انتقال من زدن الی زدن هستند. اگر تضاد محقق نشود انتقال من زدن الی زدن محقق نمی شود و در نتیجه لم یتصور اشتداد انتقاص و در آخر هم لا یتصور شدت ضعف. ببینید عبارت چطور بر معنا میشه. خیلی چیزا هست که تفتزنی در حالی که شدت ضعف در سرعت بود قطعیه و نمیشه نفیش کرد. پس اگر شدت ضعف رو نمیشه نفی کرد اشتداد به انتقاص هست، انتقال من زدن الی زدن هست. اگر انتقال بود پس تضاد هست، اگر تضاد بود پس قایت الخلاف هست، اگر قایت الخلاف هست پس معلوم میشه سریع و بطی حد معین دارد که بین اون حد معین از سرعت با حد معین از بود قایت الخلاف هست. و ضعف او ظاهر من یه عبارتی خودم نوشتم در ذیل فلم یا تصور اشتت و سهد. اون عبارت رو میخونم: اگر تضاد حاصل نباشد، زد و زد حاصل نیست، تا انتقال از زد به زد اتفاق افتد و در نتیجه اشتداد و تنقص که انتقال از زد به زد هستند واقع شوند. اگر تضاد حاصل نباشه اینا حاصل نمیشه، پس شدت و ضعف هم تصور نمیشود. این فلم یا تصور رو تفتازانی متفرع کرده برای فلم یا تحقیق تضاد. منطقه وسط همین فلم یا تحقیق تضاد با فلم یا تصور شده و ضعف مطالب رو حذف کرده. اینطوریه: فلم یا تحقیق تضاد، فلم ینتقل من زدن الى زدن. اون فلم ینتقل رو بعدن ذکر کرده و این وسط بیاریدش. فلم یتحقق تضاد، فلم ینتقل من زدن الى زدن، فلم یتصبر الاشتداد و تنقص، ولم یتصبر شدت و زد. اینطوری عبارت شده رسمه. این خیلی قشنگ حرف تمامه. تفتازن یه عادتش اینه که عبارت خیلی کوتاه میاره و نتیجتاً عبارت پیچیده میشه. مقاصد شما ملاحظه کنید، با مواقف مقایسه کنید. هر دوم تقریباً بعضی جاها یه مطلب دارند، اما نگاه میکنید میبینید تفتازنی سنگین بیان کرده، میسته شاید آسون بیان کرده. علتش هم اینه که ایشون اولاً حس میکنه بعضی مطالب رو، سالی یعنی یه پیشی دیگه خواستم که عبارت آوردنش هست، رضا براتشون سنگین میشه غالبا. و ضعف و ظاهر، ضعف کلام فخ ظاهر است. اینه تبتازانی داری میگه. چرا ظاهر؟ یه دفعه اینطوری میگیم: چون روشن است که هر سریعی رو تصور کنی اصل از اون موجود است یا لااقل تصور میشود، هر بطیعی رو تصور کنی ابتع از اون موجود است یا لااقل موجود میشود یا تصور میشود. پس این حرف ایشون، حالا به استدلالش کار نداریم، حرفش نتیجه میده که خلاف شما میدانیم. نتیجه میده که ما یه جایی میرسیم که سریع‌ترین داریم، بالاتر از اون دیگه نیست. یه جایی میرسیم که بسیط‌ترین داریم، پایین‌تر از اون نیست. این حرفش خلاف وجدان ماست. هر سرعت و بطی رو که پیدا کنی، برای سرعت بالاتر داری، برای بط پایین‌تر داری. حرفش خلاف اون چیزی که ما میگیم. این ضعف‌وظهر یه مخمل نشینه که کار به استدلالش نداریم. ولی استدلالش هم قوی باشه، نتیجه ای که از استدلال گرفته خلاف میشن. شدت و ضعف با هم به قولشون انتقال من زدن الى زدن. نه، این چه عرض کردم، اشتداد و انتقاض که فقر اونو مطرح میکنه، فقر شدت و ضعف رو مطرح نمیکنه. فقر اشتداد و انتقاض مطرح میکنه. اشتراع انتقاص مسلمن انتقال من زدن الى زدن هست، اون وقت جایی که شما اشتداد و انتقاص، جایی که انتقال من زدن الی زدن ندارید، اشتداد و انتقاص هم ندارید. اگه اشتداد و انتقاص هستید، شدت و ضعف هم ندارید، شدت و نقص هم ندارید. ببینید، شدت و ضعف متوقف بر اشتداد و انتقاص نیست، ولی اشتداد و انتقاص متوقف بر شدت و ضعف هست. جایی که شدت و ضعف تصور نشه، اشتداد و انتقاص تصور نمیشه. ایشون میگه که جایی که تضاد نیست، اشتداد و انتقاص نیست، اشتداد و انتقاص که نباشه، شدت و ضعف نیست. باشن دیگه، یه جایی که شدت و ضعف ممکنه شما بگید هست، اشتداد و انتقاص نیست، که اینم شاید داشته باشیم که شدت و ضعف هست، اشتداد و انتقاص نیست، شاید اون نداشته باشیم که جایی شدت و ضعف باشه، اشتداد و انتقاص هم باشه. البته داریم تو کلام گفته میشه وجود شدت و ضعف داره ولی اشتداد و انتقاص نداره، اینو گفته میشه. ولی خب مثل کسانی که قاری برکتی آریان، چرا میگن شدت و ضعف هست، اشتداد و انتقاص هم هست؟ اون کلام بعض متکلم اینه که میگن شدت و ضعف نیست، شدت و ضعف هست، اشتداد و انتقاص نیست. ولی نوعا در جای دیگه شدت و ضعف مبتنی میشه بر اشتداد و انتقاص، یا اشتداد و انتقاص مبتنی میشه بر شدت و ضعف. اگر شدت و ضعف نباشه، اشتداد و انتقاص هم نیست. اگر اشتداد و انتقاص نباشه، انتقال من زدن الی زدن نیست. اگر نباشه، تضاد نیست. عرض میکنم این تبتزنی مختصر کرده، اونه که من اضافه میکنم در نظر بگیرید. کلام خود فخر هست دیگه، کلام فخر میخواد براتون بخونم، من کنار کتابی نوشتم که اون اشتدار انتقاص رو مطرح میکنه، اشتدار و تنقص رو مطرح میکنه. شدت و ضعف از تو کلامش بالاخره استخراج میشه، ولی او اصلا اشتدار و تنقص رو مطرح میکنه و این نشون میده که تبتزنی یه خودی کم کرده. البته حرف تبتزنی با توجه به حرف فخر تمامه، همینطوری میخواد نیا کنید برای شدت و ضعف انتقال از ضد الی ضد نیست. شما میخواد همینطوری نگاه کنید، شما برگردیم شدت و ضعف اشتداد و تنقص، ببینید انتقال من ضد الی ضد هست. و در کلام فخر هم اشتداد و تنقص مطرحه، اینجا هم باید شما همین کار بکنید، یعنی در کلام تبتزنی باید اشتداد و تنقص مطرح کنید تا انتقال صدق کنه، انتقال من ضد الی ضد. ولی خود شدت و ضعف که انتقال اصلا توش نیست، اشتداد یعنی انتقال از ضعف به قوت، تنقص یعنی انتقال از قوت به ضعف. انتقال مال اشتداد و تنقص، این مال شدت و ضعف. تو کلام فخر هم اشتداد و تنقص آمده، تو کلام تبتزنی نیامده. اصلا به همون صورت که گفتم باید اضافه کنید، اگه اضافه کنید یه مشکلی نیست. بله بله دقیق، چرا به نظر خوش دقیق مطرح کرده، اون تو حذف کرده یه چیزی رو کم گذاشته. این ضعف و ظاهر معناش این نیست که شما میفهمید، معناش همون سیار کردن، یعنی خلاف آنچه را که فخر ادعا میکنه ما وجدان میکنیم. ممکنم از ضعف و ظاهر اشاره کند به نقص یکی از این مقدمات، که این مقدماتی که فخر چید تا به نتیجه رسید بعضیش مخدوشه، ممکنه به اونم اشاره کنه. خب تبتزنی میخواد دلیلی اقامه کند بر قول دوم که قول مشهوره. کلام فخر رو که هیچ قبول نکرد، قول مشهور رو میخواد مستدل کنه به دلیلی که بیتمسک و به قد بیتمسک و به اون دلیل رو میاره و آدم رد میکنه. دلیلش اینه که نه اشتباه گفتم، دلیل میخواد بیاره بر قول فخر نه بر قول مشهور، میخواد دلیل بیاره بر قول فخر. میگه حرکت متصف میشه به سرعت و بعد، و سرعت و بعد همونطور که دیروز ملاحظه کردید ارتباط داره با زمان و مسافت حرکت. چون ملاحظه کردیم که تعریف کردیم سرعت رو به این که گفتیم اسرع عبارت است از این که دو حرکت زمانشون مساوی باشد، مسافت یکی بیشتر باشد، اون میشه اسرع. یا مسافتشون مساوی باشه، زمان یکی کوتاه‌تر باشه، میشه اسرع. مقابلش هم همینطور بود. پس توجه کردیم که سرعت و بطر ما به زمان و مسافت مرتبط کردیم. حالا میگیم که اگر بخواهیم سرعتی بیشتر شود، باید مثلا زمان رو کوتاه‌تر کنیم. یا بخواد بطری بیشتر بشه، باید مسافت رو کوتاه‌تر کنیم. اینطوری دیگه، دیروز هم اشاره کردیم. اگر شما حرکتی داشتید در یه زمانی اتفاق افتاد، زمانش رو کوتاه‌تر کنید، اون حرکت باید سریع‌تر بشه. همون مسافت رو چه میخواد بکنه؟ منتها در زمان کوتاه‌تر. باید زمان کوتاه‌تر کنید تا سریع‌تر بشه. اگر مسافتی رو طی کرده در یه زمانی، شما مسافت رو کوتاه‌تر کنید، در همون زمان طی کنه، معلوم میشه حرکت کنتر شده. در همون زمانی که اول این مسافت رو طی کرده بود، حالا میخواد نصف این مسافت رو طی کنه، خب معلوم میشه حرکت کنتر شده. مسافت رو تقسیم کنید، حرکت کنتر میشه. زمان رو تقسیم کنید، حرکت تندتر میشه و سرعت پیدا میکنه. مشهور میگه هر چقدر زمان رو تقسیم کنی، هنوز قابلیت انقسام دارد. تا بی نهایت قابلیت انقسام داره، پس تو به سریع تری نمیرسی. هرچی هم مسافت رو تقسیم کنی، کوچیکش کنی، باز جا داره تقسیمش کنی، تقسیمت به نهایت نمیرسه. بنابراین کوچکترین مسافت رو نمیتونی پیدا کنی تا بطی ترین به دست بیاد. پس ما سریع‌ترینی که از اون سریع‌تر نباشد، یا بطی‌ترینی که از اون بطی‌تر نباشد نداریم. اینو مشهور میشه. اما برای اثبات قول فخر گاهی اینچنین گفته میشه. درسته که ما زمان تا بی نهایت میتونیم تقسیم کنیم، ولی وقتی زمان کوچک بشود، خیلی کوچک بشود، اصلا حرکت صرف نمی کنه. مسافت هم اگر خیلی کوچک بشود، حرکت صرف نمی کنه. چون در حرکت تدریج هست. اگر زمان رو خیلی کوتاهش کردید، در حس دیگه تدریج نداره، ولی حالا تو ذهنتون تدریج داره، تو عقلتون تدریج داره، تو وهمتون تدریج داره، ولی تدریج خارجی نداره. پس در به یه جا میرسید که اگر زمان رو تقسیم کنید یا مسافت تقسیم کنید، حرکت منتفی میشه. تقسیم زمان تا بی نهایت میتونه بره، ولی وقتی شما بخواد تا بی نهایت بکشوندش، حرکت منتفی میشه. یه جا باید این تقسیم متوقف کنید که از اون به جلوتر برید، دیگه حرکت از بین بره. اونجایی که دیگه اولین جاییست که حرکت میتونه استفاده کنه، اونجا باید شما دست نگردارید، دیگه تقسیم نکنه. خب زمان دیگه تقسیم نمیشه و سریع ترین پیدا میشه. مسافت دیگه تقسیم نمیشه و بطی ترین پیدا میشه. وقتی سریع ترین و بطی ترین پیدا شدید، قایت الخلاف رو درست میکنید، همه حرفایی که فخصت درست میشه. پس حرف فخر رو میتونید درستش کنید، بگیم که سرعت و بود وابسته است به مسافت و زمان. زمان و مسافت اگرچه تا بی نهایت تقسیم میشن، ولی ما تا حدی حق داریم اینا رو تقسیمشون کنیم که حرکت منتفی نشه، چون میخوام حرکت ها رو با هم بسنجیم. حرکت رو نباید منتفی کنیم. به یه جا از تقسیم زمان به تقسیم مسافت میرسیم که دیگه اگر جلوتر بریم، حرکت منتفی میشه. اونجا دست نگه میداریم، آخرین درجه سرعت و آخرین درجه بطیه. اونجا رو به عنوان دو حد معین و دو مرز معین برای سرعت رو تعیین میکنیم و ادامه میکنیم که بین همه قایت الخلاف هست. این استدلال به نفع فخر شده. بله تبتزانی میاره تو کلام فخر رو تایید کنه، اگر چه بعدا رد میکنه. حالا برسیم ببینیم خود تفتزانی چه نظری میده. فقط یتمسک به نفع فخر نه به نفع مشهور، به این که انقسام زمان و مسافت گاهی میرسد ینتهی نمیرسد به حدی که لا یمکن الحرکه فی اقل من، حرکت در کمتر از اون حد ممکن نیست و اونجا دیگه با تقسیم ببندیم پیش نریم. و این کان قابل لقسمه به حسب الفرض، ولو به حسب فرض، به حسب وهم، به حسب عقل قابل تقسیم است، ولی دیگه تقسیم میشه میتونیم بکنیم، چون میدونید جسم ما تقسیم فکری میکنیم تا جایی که بتونیم، ابزاری که داریم همکاری بکنن با ما، یه جا میرسیم دیگه نمیتونیم تقسیم کنیم. اونجا گفتن با وهم با فرض تقسیم کن، یه جا میرسیم که فرضم جواب نمیده میگه با عقل تقسیم کن، با وهم تقسیم کن. حالا ایشون میگه در زمان هم و در مسافت هم تقسیم که میکنیم به یه جا میرسیم که دیگه تقسیم واقعی براش ممکن نیست، ولو فرض میکنیم، ولی میتونیم تقسیم فرضی کنیم، میتونیم تقسیم وهمی و عقلی کنیم، ولی تقسیم بیرونی دیگه ممکن نیست. اونجا باید بگیم مرز سرعت است یا مرز بوده است، مرز معین. و این ازن در این هنگامی که میرسیم به جایی که حرکت در کمتر از اون صادر نیست، ولو میتوانیم تقسیم رو ادامه بدیم، ولی رسیدیم به چنین جایی که حرکت در کمتر از اون ممکن نیست، در این هنگام تتحقق به حسب ذالک الزمان سرعتون بلا بطئن، یعنی به حسب اون زمانی که دیگه تقسیم نمیشه، ذالک الزمان یعنی زمانی که دیگه تقسیم نمیشه، سرعت به وجود میاد، سرعت بلا بطئن یعنی سریع‌ترین که دیگه توش بطئی نیست که بگید نسبت به چیزی بطی است، نه نسبت به همه چیز سریعه، سریع‌ترین اتفاق میفته. و به حسب تلکل مسافتی که مسافت تقسیم کردیم، هرچی مسافت کوچکتر بشه بط بیشتر میشه. رسیدیم به جایی که مسافت خیلی کوچک شد بطش زیاد شد، اینجا میشه بط بلا سرعته. پس داریم بطع بلا سرعت دو، همونطور که داریم سرعت بلا بطع دو، این دوتا دو طرف معین برای کیفیت حرکت هستن، دو طرف معین، چون دو طرف معین هم پس بین این دو طرف میتونیم قاعدت الخلاف رو بس کنیم و تضاد رو قبول کنیم. این حرف فخر، این استدلال به نفع فخر، حرف فخر اشتباه گفتن، استدلال به نفع فخر. این ببینید به حسب زمان سرعت رو بالاترین قرار بده، به حسب مسافت هم بود. من یاد توضیح دادم هر چی شما سرعت حرکتتون رو بیشت، هر چی زمان حرکتتون رو کمتر بکنید معلوم میشه سرعتش بیشتر، هر چی مسافتتون رو کوتاه کنید معلوم میشه بطئش بیشتر. خب واقعا به این زن ضعیف منتفتازه نیگه، اینم ضعیف. چون شما یه سرعتی رو به دست بیارید بگید این، یعنی یه زمانی رو اشتباه گفتم، سرعت یه زمانی به دست بیارید بگید این آخرین زمانه، یه کوچیک‌تر نمی‌تونید بکنید. فرضاً میتونیم کوچکتر کنیم ولی عملاً نمیتونیم کوچکتر کنیم. این دیگه آخرین زمان، این آخرین زمان زمان است برای سریع ترین حرکت. یک چون کوچکتر از این دیگه نداریم، پس حرکتی که تو این زمان واقع میشه سریع ترینه. حالا اگه زمان رو فرض کردیم که نصف باشد، وقتی زمان نصف میشه دوباره سرعت بیشتر میشه دیگه. پس اگر در همین زمانی که شما بر اثر تقسیم بهش رسیدید سریع رو پیدا کردید، ما در نصف این زمان سریعتر رو پیدا میکنیم. پس دوباره این سری آخرین سری نبود. شما ممکنه بگید فخر قید کرد، یا اون کسی که از جانب فخر استدلال میکرد قید کرد که ما زمان رو به حسب خارج تقسیم میکنیم نه به حساب فرض، و شما دارید الان به حساب فرض تقسیم میکنید. اگه این اشکال بکنید جوابتون اینه که ما واقعیت کار داریم، در واقعیت این زمان داره تقسیم میشه، پس سرعت داره تشدید میشه، بنابراین این سرعتی که شما ارائه دادید آخرین سرعت و بالاترین سرعت نبود، همچنین در طرف بود واقعا ایزن ضعیفون. این استدلال ضعیفه. لعنت تلک سریعته بطیعتون به نسبت الى ما یقت تلک المسافه فی نسب ذالک الزمان. کتاب ما ضعیف داره، نسخه قدیم هم ضعیف داره. من نشد یادم نبود که مقاصد ببینم، ولی در حساب زیب درست در نمیاد، نصف باید بگیم. لعنه تلک سریعه، اون سریعه ای که در آخرین تقسیم زمان آیدمون شده بطیع است نسبت به ما، یعنی حرکتی که ما کنایه از حرکت سریع‌تر که زمان قهران زمانی کمتر داره به نسبت الى ما یقت و تلک المسافه. سریع از همین حرکتی که از کردیم با آخرین تقسیم زمان تصورش کردیم، این سریع بطی از نسبت به حرکتی که طی میکند همین مسافت رو در نصف اون زمان قبلی که زمان نصف میشه، اون حرکتی که در زمان نصف انجام میشه سریع‌تره. پس حرکتی که ما آخری گرفتی بودیمش نسبت به او میشود بطی‌تر، نسبت به او میشه بطی، و در نتیجه ما نمیتونیم سریعی رو به دست بیاریم که بوت درش نباشه. این سریعیست که نسبت به بالاتر خودش بطیه، پس مشتمل بر بوت هم هست. خب من نصف معنا شدم، عبارت درست شد. شما میتونم زیف هم درسته چجوری؟ بله باید نصف باشه. از میکنم من مراجعه نکردم به کتاب مقاصد که اون چجوری نوشته، اگر مراجعه کردن به نسخه قدیم، نسخه قدیم اون ضعف داره، ولی ضعف جور در نمیاد. باید نیست باشه نه مسافه تغییر نکرده، زمان رو میگه زمان رو تلک سریعه بطی است نسبت به سریع تر از خودش. سریع تر از خودش کدومه؟ اونی که در زمانی کمتر داره اتفاق میفته. این سریع رو میگه بطی است نسبت به سریع تر از خودش. سریع تر از خودش کدومه؟ سریع تر از خودش اونی که در زمان کمتر اتفاق میفته، یعنی در نصف زمان اتفاق میفته، نه در ضعف زمان. اونی که زمانی ضعف میشه که خودش بطی میشه، اون بطی تر از اینه. ببین میگه اینی که الان شما آخرین سریع حسابش کردید همینم هم بطیه نسبت به بالاتر از خودش. بالاتر از خودش یعنی نسبت به سریع تر از خودش. سریع تر از این کدومه؟ اونی که نصف زمان اینو داشته باشه. پس نصف تا سه نزه.
این جمعه تو این استدلال زهنیزه غلط بیاد استدلال. اگه جمعه منفردن بود درست، زهن درست.
بله. حالا در اصل من گمان میکنم اینجا باید نصف درست باشه. یه آدم باشه مراجعه کنم به مقاصد.
اگر بخواهیم ما بطی و سریع رو به این شکلی اینجا درست کنیم، حدی نیستش که عرف بیاد اون حدی بوده که این کم ترزه بوده حرکت نیست. یعنی ملاقش اگر واقعه کنیم به حس و عرف قابل تشخیص نیست. عرف یه منطقه ممکنه یه حرکت خیلی کوچک در این زمان حرکت بیدونم.
نه حرکت عرفی نیست. تدریج حاصل باشه حرکت حاصله. کوچیکتر بزرگتر
واگذار کردن به حس و اونی کمتر باشه دیگه از اون نشه کمتر از در زمان و مسافت دیگه بهش حرکت گفته نمیشود.
بله حالا اگر عرض کردم اگر شما انقسام زمان رو به حسب فرض هم یا به حسب عقل و اینها هم مطرح کنید، هرگز به اون سریع‌ترین نخواهید رسید، چون بی نهایت قسمت خواهد شد و سریع‌ترین از سریع‌تر هم پیدا خواهید کرد، دیگه به سریع‌ترین نهایی نمی‌رسید. اما معلومه به حسب فرض تقسیم کردن اثری نداره.
نه من خلاف
شده داشتم عکسش رو خیلی فرض میشه. نه املا ما کانت العباد متناهیه. ایشون میفهمد از یه راه میتونی شما سریع ترین و بطی ترین رو پیدا کنی، بگی که از زمین تا آسمان کل جهان است. کل جهان میشه از زمین تا آسمان. دیگه ما بالاتر از آسمان نداریم، از زمین هم پایین‌تر نداریم. حالا یه حرکتی از بین حرکات این مسافت رو بالاترین سرعت طی کند و کمترین زمان، اون میشه یه سرعت سریع معین. دیگه یکی دیگه با کمترین سرعت تهی کند، اون میشه بطی معین. پس سرعت و بطی را میتونیم معین کنیم از طریق همین که بعد جهان محدوده. پس سرعت و بطی هم که در طی این بعد و در حرکت در این بعد میخواد انجام بشه، اونم باید محدود باشه. قهرن ما سریع ترین معین و بطی ترین معین خواهیم گرفت. نه همچون ابعاد متناهیند، هسته کردن اطول و مسافتین که از زمین است تا فلک فی اقصر زمانین رو به ما یخلو انمی بود. این ممکن از بود خالی بشه و سریع ترین رو به ما بفهمونه، در اختیار ما بذاری سریع ترین حرکت. خب این بحث هم شد. گفته می شود که سریع ترین حرکات در جهان ماده حرکت فلک نهمه که هر شبانه روز کل این بدنش رو دور زمین می چرخونه و چون بدن بسیار بزرگه، وقتی که یک شبانه روز این حرکت طول بکشه معلوم میشه سریع، خیلی سریع گذرونده یا سریع ترین حرکت رو داشته. اصلا معروفه که سریع ترین حرکت مال فلک نهمه. خب اگر سریع‌ترین حرکت رو در فلک نهم داریم، بازم یه سریع‌ترین معین پیدا شد که دیگه بالاتر از اون سریع این نداریم. اگر چه الان میتونی تصور کنی؟ این نداریم. خب پس سریع‌ترین پیدا کردیم. ایشون میگه چه انتفاضانی میگه؟ میگه در عالم وجود شما سریع‌ترین رو پیدا کردید، نه در عالم امکان. در عالم امکان از این سریع‌تری که شما پیدا کردید هم ممکن هست. پس در عالم امکان یعنی متصفاً به امکان، سرعت رو متصف کنید به امکان، بگید سرعتی که واقع شده هیچ، از این سرعت بالاتر ممکن هست، از این سرعت بالاتر ممکن هست. اینو میتونید بگید، یعنی میتونید تصور کنید سرعتی بالاتر از سرعت فلک نو، ولی تو عالم وجود این سریع ترینه، ولی تصور سریع تر از اون هم ممکنه. قهران پس نمیتونید اون را آخر سرعت قرار بدید، چون سریع تر از اون هم میتونید تصور کنید. بله در عالم وجود اون دیگه آخرین سرعت بالاتر از اون نداریم، ولی بحث ما فقط در عالم وجود نیست، در عالم امکانم هست. یعنی چه سرعتی ممکن است؟ از سرعت فلک نهم هم بالاتر ممکن است، محال که نیست. پس به لحاظ امکان نگاه کنید، فلک نهم سرعتش آخرین سرعت نیست. به لحاظ وجود و عالم واقع و حقیقت نگاه کنید که اون چی که اتفاق افتاده به دست میارید که حرکت فلک نهم سریع‌ترین هست. ایشون میگه به لحاظ وجود سریع‌ترین، به لحاظ تصور نه. بله چی احوال متنم اگه متنم باشه تایید میکنی شما؟ شما هم یه دارید میگید دیگه، میگید به حساب وجود میتونید داشته باشید، خودش هم میگه به حسب وجود لعب لعب مکانه تر اول متناهیه که به حسب وجود متناهیه فقط و اطول مثل به انفراق سن زمانی رو همه یخ برمون بود، یعنی آخرین سرعت داریم به لحاظ وجود، آخرین سرعت داریم، اما به لحاظ امکان نه، آخرین سرعت نداریم. چه هر آخرین سرعتی به دست بید ممکن است سرعت بالاتر از او هم، از نظر امکان امکان سرعت بالاتر هم هست، ولی از در وجود در عالم خارج که یه سریع تر از این اتفاق نمی‌افته. اون به طور کلی بود، در این جده حرکت فلک اعظم رو مطرح می‌کنه. نظر اینه اینه که برای تنهایی عباد رو حق میکنه. و اما کون حرکت فلک اعظم از سال حرکات فَإِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي الْوُجُودِ، یعنی عالم خارج و عالمی که موجود شده دون ما فی الامکان. به لحاظ امکان ما سریع‌تر از فلک نهم هم داریم، به لحاظ وجود و خارج و واقعیت نه سریع‌تر از اون نداریم. اِذْ لَا يَمْتَنِ داره تلیل میکنه برای این که در عالم امکان میتونیم سریع‌تر از اون هم داشته باشیم. اِذْ لَا يَمْتَنِ اَنْ يَقَعَ، یعنی این حرکت فلک نهم فی اقل لزال کل قدر من از زمان، همین حرکت فلک نهم در کمتر از این زمان هم میتونه انجام بشه. یه دوره کامل میزن در یه روز، نه در یه شبانه روز. حالا در یه شبانه روز داره یه دوره کامل میزن، سریع هست و سریع ترین هم هست، ولی از این سریع تر هم تصور میشه. از لایم تنه این بیان است برای اینکه دونم آفرین کن. اسرع الحرکات به لحاظ امکان حرکت فلک اعظم نیست، چون ممتنع نیست که حرکتی به اندازه حرکت فلک اعظم در کمتر از این مقدار از زمان انجام بشه. میتواند انجام شد، میتواند این هم امکان. خب کتاب انتها کلام شرح حاصل، حالا باید مطلب بعدی میخوام بشین. چه چیزی عامل میشود که حرکتی بسیع شود؟ چه چیزی باعث میشود که حرکت بسیع شود؟ فلاسفه میگن مزاحمت موانع خارجی باعث میشه که این حرکت بسیع بشه. متکلمین میگن تخلل سکنات وقتی فراوانتر بشه حرکت رو بسیع میکنه، یعنی حرکت رو کنده، اگه بخواد کندتر بشه باید سکناتی که در لابلای حرکات اتفاق میفتن بیشتر بشن. یا حرکتی سریعه میخوام بطیعش کنیم، باید سکنات بین حرکات بیشتر بشن. این کلام متکلمی. الان ما میخواهیم کلام این دو رو فقط نقل کنیم تا بعد ببینیم استدلالشون چیست. پس توجه شدید، گروهی معتقدند، یعنی فلاسفه معتقدند که عامل بطء حرکت موانع. حالا چه مانع خارجی چه مانع داخلی. مثلا ملاحظه کنید حرکت در هوا در یک جسم سریع‌تر از تا حرکت در آب. حرکت در آب میشه بطیع‌تر. چرا میشه بطیع‌تر؟ چون مانعیت آب برای نفوذ، مانعیت آب از نفوذ متحرک بیشتر و قلیستر از مانعیت هوا برای نفوذ متحرکه. متحرک تو هوا نفوذ میکنه پیش میره، تو آب هم نفوذ میکنه پیش میره، ولی آب مانع تر است از هوا، یعنی بیشتر این متحرک رو منع میکنه چون قلیستره، هوا رقیق‌تره. این مانع خارجی رو ملاحظه کنید، هرچی مانع خارجی قلیستر بشه حرکت کنتر میشه، هرچی مانع خارجی رقیق‌تر بشه حرکت تندتر میشه. اینجا بود اما از طریق مانع خارجی میتونیم داشته باشیم، از طریق مانع داخلی میتونه داشته باشه. یه جسمی خودش سنگینه، مانع داخلی داره، ثقل داره، خب این حرکتش کنتره. اون جسمی که سبکه تونتر حرکت میکنه، اون جسمی که سنگینه کنتر حرکت میکنه. پس عامل کندی یا مانع خارجی است یا مانع داخلی. این قول فلاسفه. اما متکلمی این چه میگن؟ عامل بود تخلل سکنات است، نه عامل خارجی و عامل داخلی. این مطلبی است که باید از تو من تطبیق کنم. پس اصل مطلب روشن شد. استدلالم داریم برای قول، حالا برای هر دو قول یا برای یک قول، چه اینا رو بعدم میخونیم. فعلا به اصل مطلب اشاره میکنم. و سبب البطء علاما هو و رأی الحکما الممانعت الخارجیت دو خط بعد عبد داخلیه. بعد چند خط بیان پایین تر لا تخلل السکنات. سبب بطء حرکت ممانعت خارجی یا داخلی است، نه تخلل سکنات چنانچه متکلم میگوید. خواجه در اینجا طرفداری از فلاسفه کرده و قول متکلمی رو رد کرده. ممانعت خارجی مثل سی شقیوام ما فی المسافت، غلظت مسافت، قوام داشتن ما فی المسافت این غلظت. مثلا هوا هم مسافت حرکته، آب هم مسافت حرکته. جنس تو هوا تندتر حرکت میکنه، توی آب کندتر حرکت میکنه، بود داره. چرا؟ چون آب قوامش بیشتر از هواست، پس مانع شدنش بیشتر از هواست، قهرن حرکت کند میشه. چه قوام ما فی المسافه این مانع است و باعث کند شدن است لل حرکات طبیعیت و القصریت و الامریه. در هر سن و حرکت مانع خارجی می تواند حرکت رو کند کند. مانع داخلی در حرکت طبیعی معنا نداره، اینو بعدا میگیم. حرکت طبیعی معنا نداره که ذات، حرکت طبیعی یعنی خود این ذات عامل حرکت بشه، بعد مانع هم از خود ذات باشه، خود ذات مانع خودش بشه، این که معنا نداره. پس در حرکت طبیعی مانع داخلی نداره. اما مانع خارجی در هستن و حرکت هست، چه حرکت طبیعی باشه چه قصیش ارادی، مانع خارجی داریم. مانع داخلی در قصی و ارادی هست، در طبیعی نیست، که بیانم کرده. این که ایشون داره اینجا جدا میکنه، میگه حرکات طبیعی و قصی و ارادی، این مربوط میکنه تش به مانع خارجی، در مانع داخلی طبیعی رو حذف میکنه، میگه در حرکات قصی و اراده، چون در حرکات هیچ وقت مانع در حرکت طبیعی مانع داخلی نداره. چند نزول الحجر حرکت طبیعی و حرکت سهم حرکت قصی و حرکت الانسان حرکت ارادی، هر سه رو داره مثال میزنه ها. حرکت این سه در آب بالقیاس الیه ما فی الهوا، اینجا الیه ما داره. نسخه قدیم هم نگاه کردم الیه ها داشت، یه نقطه زیرش گذاشته بود الیه ماش کرد، نقطه زیره ها گذاشته بود شده بود میم، شده بود الیه ما. پیدا بود که این نقطه اول نبوده، کسی گذاشته. اگر الیه ما باشه زمینش من گرد به حرکت سم و حرکت انسان. بله
بله،
ولی حالا اگه این که بگیم که من از میکنم که الیه ما رو برگردونیم به حرکت سم و انسان، چون خود مرحوم لاهیجی هم فرق گذاشت، اونجا گفت نزول حجر، پسرش نگفت بسمه بر انسان، پسرش حرکت بود، نزول با حرکت فرق گذاشت، در حالی که نزول هم نوعی حرکته، میتونست از اول بگه حرکت الحجر، حرکت سم و حرکت الانسان. منطقه میرینی چرا نگفته؟ چون برای حجر اگر میگفت حرکت الحجر هم شامل حرکت قصری میشد هم شامل حرکت طبیعی میشد، ایشون فقط میخواد مثال به حرکت طبیعی بزنه، لذا حرکت نگفته، نزول گفته. چون نزول حجر حتما طبیعیه دیگه، احتمال قصری بودنش نیست، اما حرکت حجر میتونه طبیعی باشه میتونه قصری باشه. این که جدا میکنه میگه نزول حجر، بعد در اون دفعه دیگه میگه حرکت سم و انسان به این نقطه، به خاطر این نقطه است، به خاطر این نقطه است که میخواد اگر حرکت رو به حجر هم اسناد میداد ممکن بود طبیعی باشه ممکن بود قصری باشه، و ایشون نمیخواست برای قصری مثال بزنه، فقط میخواست برای طبیعی مثال بزنه. اما شما میفرمایید که ضمیر الیه ما رو برگردونیم به نزول و حرکت، خوبه. بالقیاس الى نزول و حرکت در هوا خوبه. دیگه اگه اینطور باشه احتیاج هم نداریم که الیه ما رو الیها کنیم. اگه الیها باشه بنگید به حرکت، یعنی مطلق حرکت، چه در حجر، چه در سم، چه در انسان. حالا که الیه ماست، من برگردونم به حرکت سم و انسان، بعد جا داره شما بگید چرا نزول حجر رو ندیده گرفتی. شما میگید برگردون الیه ما رو به نزول و حرکت، از میکنه این بهتر از هم است. بله دیگه، نزول و حرکت در آب بالقیاس الى نزول و حرکت در هوا. با این اجای زمین هم معلوم میشه که عبارت کم نداره، همه چیش درست. خب عبد داخلیه یعنی ممانعت داخلی. که سقل الجسم المتحرک فلقصیت و الانویه. نسخه قدیم داره کنقل، اینجا هم داره کنقل. نقل یعنی حرکت. حرکت که مثال برای مانع داخلی نیست. میگه مانع داخلی مثل نقل جسم. نقل که مانع نیست، سقل مانع. پس منظور از اینجا سقل، احتمالی داره نقطه یه خود کم گذاشته باشه، ولی ظاهرش اینه که اینجا با سقل باشه. چه سقل الجسم المتحرک. این مانع داخلی در چه نوع حرکتی ممانعت میکند؟ مانع خارجی در هر سه نوع حرکت ممانعت کرد، چه طبیعی، چه قصدی، چه ارادی. حالا باید ببینیم مانع داخلی کجا مخالفت میکنه، ممانعت میکنه و حرکت رو کند میکنه. میفهمد مانع داخلی طبیعی که نداریم، چون حرکت طبیعی به توسط خود ذات این شی در انجام میشه. اخه مانع داخلی داشته باشه یعنی مانع مربوط به ذات داشته باشه، معنیش اینه که ذات هم اختزای حرکت میکنه هم اختزای من حرکت میکنه. اینجا غلطه. پس مانع داخلی برای حرکات طبیعی ممکن نیست، مانع داخلی برای حرکت قصدی و ارادی ممکن. کما فی الحجر المرمی الی فوق، که این قصدیه، سعود الانسانه، سعود الانسانه الجبل، که این ارادیه. این دوتا می توانند مانع داخلی داشته باشند دون طبیعیه، ولی طبیعیه نمیتونه مانع داخلی داشته باشه، زیرا که ممتنع است که طبیعتی اقتضا کند شیئاً یعنی حرکت را، و ما یمان اون شی را، هم اقتضا کند حرکت را هم اقتضا کند مانع از حرکت را. این محاله که یک طبیعت اینکنین اقتضا کند. امتناع ان یخذ طبیعه شیئا یعنی حرکت رو، و ما یمان اون شیء حرکت. خب وقد یکون سبب فی بوت حرکت قصیه بل ارادیه نفس رو ارادیه. گاهی هم اراده میشه سبب بوت، اما در حرکت قصیه و ارادیه. شما فیلم به حجر، مثلا حرکت قصری به این صورت که سنگ رو ما پرتابش میکنیم به سمت بالا، منطقه با اراده مون یواش پرتاب میکنیم، با اراده. یا مثلا دستمون حرکت میدیم، این حرکت ارادی، حرکت قصری نیست، ولی یواش تکون میشه، یواش حرکت میدیم. اینا میشن حرکت های کند که عامل کند و بطعشون اراده ماست. ما از اول اراده کردیم که این سنگو یواش پرت کنیم که این حرکت قصری کند انجام بشه، یا از اول قصد کردیم که دستمونو یواش تکان بدیم که این حرکت ارادی یواش انجام میشه. پس گاهی از اوقات عامل کندی یک حرکت خود ما هستیم، اما چه در حرکت طبیعی قصی، چه در حرکت ارادی، برای در طبیعی حرکت طبیعی ما نمیتونیم دخالت کنیم، عامل کندی بشیم. فقط یکون سبب در بوت حرکت قصی و ارادی، یکون سبب نفس الاراده. کما فی رمی الحجر به تحریک ریت، که رمی حجر میشه قصری، تحریکیت میشه ارادی، اما کل ما به رفقه، هر دو با هم مدارا و نرمی. خب هر دو کند پیش میره. خب لا تخلون سکنات عطف و الممانعت الخارجی است. سبب البطئه الممانعت الخارجی عب داخلیه. لا تخلون سکنات علامه و رای متکلمی. تخلل سکنات باعث کندی نمیشه. متکلمی میان که حرکت داره انجام میشه، این یواش یواش در بین انجام شدنش ساکن میشه، دو مرتبه حرکت شروع میکنه، بازی خود میذاره ساکن میشه. چون سکنات واقع میشن بین حرکات، حرکت کند میشه. و خشتی سکنات مسکن ها بیشتر باشن، حرکت کندتر میشه. هر وقت سکنات مسکن ها شروع بودن، هر وقت سکنات بیشتر بشن حرکت کنتر هست، هر وقت کمتر بشن حرکت کنتر هست. الان این بحث رو دیگه شروع نکنیم، بزنیم برای جلسه بعد. البته این حرف بعضی های متکلمینه، خیلیشون طرفدار قول پراسپند، شاید بقیه جلسه های نمیخونیم.